استیج 4 و خب متاستاتیک محسوب میشه و درمان های خاص خودشون میخواد که بیشترم رو بحثای درمان های سیستمیکه که شیمی درمانی هستن. یه مدل دیگه بعد دیگه میایم یه خورده از اینا پایین‌تر میشه استیج 1 و 2 و 3 که تو دوای 1 اون مرحله ای که هنوز به قدرت لنفاوی نزده، تو پستان دارم بحثشو میکنم دیگه، تو به قدرت لنفاوی نزده و سایز تود زیر 2 سانته، 2 سانت و کمتر از 2 سانت دیگه بشه بالاتر از 2 سانت میره تو استیج 2 دیگه. حالا یه موقع بالای 2 سانته ولی یه موقع یه زایه ممکنه 1 سانت باشه ولی زیر بغل متاستاز داده باشه، یعنی به زیر بغل زده باشه، این دیگه میره تو همشون میره تو کاتگوری استیج 2. حالا تعداد قدرت لنفاوی بزرگتر بشن یا سایز توده خیلی بزرگ بالای 5 سانت باشه دیگه این میتونه نزدیک میشه به استیج 3 که خب طبعا این مقدار درمان ها سخت‌تر و سنگین‌تر خواهد بود.
خیلی سپاسگزارم و واقعا هدف ما همین هستش که این انتقال اطلاعاتی که انجام میشه منجر به این بشه که شما به فکر باشید، هم از نظر معاینه توسط خودتون، توسط پزشک مجرب یا مامای مجرب یا هر فردی که آموزش دیده برای درمان. من بین خبرو که نگاه میکردم خواهم دیشتو تمام مهر ماه من یه مصاحبه میبینم از معاونت بهداشتی دانشگاه پزشکی شیراز آقای دکتر رضایان زاده که ایشون اظهار داشتن که در 6 ماه نخست سال جاری 159 هزار معاینه انجام شده و غربالگری در بانوان بالای 30 سال. ما میدونیم که تو مرکز خدمات جامعه سلامت این خدمات انجام میشه و پزشک و ماما اگر باشه اونجا آموزش دیدن معاینه میکنن. از این تعداد بانویی که مورد معاینه قرار گرفتن حدود 6300 نفرشون که در موردشون تردید بوده نسبت به وجود توده رفتن برای معاینات تکمیلی. خب ببینید چقدر میتونه سرنوشت یک فرد رو تغییر بده. اما بیشتر خواهیم گفت، شما هم از ما بپرسید شیوه معاینه، غربالگری ها تا چه سنی، علائم چه جوریه و درمان پذیری تا چه حد. 2265-2876 شمار تلفن ماست. در باره سرطان پستان صحبت میکنیم در رادیو سلامت، برنامه مجله پزشکی و 3102 هم برای پیامک‌های شماست.
با تشکر از برنامه خوبتون، من یه سوال داشتم در مورد هورمون درمانی بعد از دوران منوپوز، یعنی زمانی که خانم ها یائسه میشن به دلیل اون عوارض یائسگی، اگر سابقه هیستوری فامیلی هم نداشته باشن، یعنی سرطان پستان تو خانواده نباشه، آیا میشه هورمون درمانی کرد؟ خطر داره؟ ریسکش چقدره؟ ارزشش رو داره؟ چون علائم یائسگی خیلی خانم ها رو اذیت میکنه و خانم دکترها معمولا به عهده خودمون میذارن، میگن با انتخاب خودت اگر دوست داری میتونی هورمون درمانی هم بکنی، ولی من با اینکه هیستوری فامیلی هم ندارم و سابقه سرطان نداشتم و ماموگرافی سونوگرافیم هم خوب بوده، بازم میخورده میترسم، بازم ببینم که صلاح میدونین من هورمون درمانی کنم چون عوارض یائسگی برگرفتگی خیلی دارم و داره اذیتم میکنه. خیلی متشکرم، میشم جواب سوال منو بدن. ممنونم، روزتون بخیر.
میخواستم بپرسم در زمانی که آنکسیپان 5 ساله مصرف میشه میتونیم هر روزی یه دونه مالتی ویتامین مصرف کنیم؟ با تشکر، مرسی.
من از 40 سالگی تحت نظر دکتر عمومی بودم، کیست داشت سینم، بعد دیگه الان 56 سالمه، تقریبا تا 2 سال پیش تحت نظر بودم، نه بزرگ میشد نه کوچیک، همینجوری مونده بود، ولی میگفت سالانه باید بررسی بشی، ولی از ماموگرافی که اذیت میشدم الان 2 سال گذاشتم کنار، ولی احساس ناخوشایندی هم سینه چپم دارم، میخواستم من راهنمایی کنن دوباره برم هم یا موردی نیست. ممنون از برنامه خوبتون، موفق باشین، خدا.
خب خیلی سپاسگزارم. مورد اول در مورد دوره یائسگی، بانوانی که حالا ارزیابی میشن معمولاً اگر پزشک ببینه که عامل خطری نیست و میتونه اون بانوی عزیز یه مدتی هورمون درمانی داشته باشه و خب میخواد با بیمارش و مراجعش با همدیگه به یه نتیجه برسن، اینجا بانوی که نگران این هورمون درمانی هست میتونه گرفتن استروژن و هورمون مخاطرآمیز باشه برای سرطان پستان.
همینجوری که این بانوی عزیزمون گفتن، پزشکشون نباید گوشی گردن خوش مخواد ببینه چقدر براش سخت این علائم یائسگی، چون به هر حال شما هر زمانی که این دارو رو قطع بکنی هم بالاخره اون علائم هست دیگه، یک تایمی یعنی بعد اون بازه زمانی رو بعد در نظر بگیره که حالا اگه یک ساله، چون واقعیت اینه که اینا موقت علائم یائسگی گور گرفتگی که خودشون نشون میده، ولی مباحث مهمتری که مثل پوکی استخوان و مسائل قلبی و اینا که اونا رو بعد مدل زندگیشو واقعا تو دوره بعد از یائسگی حتما بانوان عزیزمون یعنی تغییر بدن، که آدم انتظار داره از قبلش هم یه برنامه ورزشی منظم داشته باشن، خورد و خوراکشون سالم باشه، مصرف کلسیم، منیزیم، ویتامین د شون درست باشه، ولی بعد از یائسگی دیگه بعد خیلی حواسشون بیشتر جمع بشه. مسائل از نظر افتادگی پوست و اینا هست، واقعا کلاژن سازی خب افت میکنه هر کاری بکنیم، بالاخره باید مراقبت بکنیم دیگه. حالا اینا رو من شخصا خودم همیشه توصیه ام اینه که ببین این کارا رو میخوای 10 سال دیگه بکنی، از همین الان سعی کن که رعایت بکنی. مطالعات مختلف گزارش های متفاوتی دادن که اینکه آیا هورمون درمانی واقعا میتونه ریسک کانسر رو ببره بالا یا نه، ولی کن اون چی که تقریبا همه متفق القولن و تمام مطالعات نشون داد که مصرف بالای 10 سال داروهای هورمونی میتونه ریسک رو ببره بالا. پس بنابراین به هر حال توصیه نمی کنیم، حتی تو دوره قبل از یائسگی هم به عنوان جلوگیری چه فرق میکنه، خیلی به عنوان قرص جلوگیری مثلا میخورن، یعنی 10 سال داره قرص میخوره، 12 سال مثلا داره قرص میخوره، خب معلومه ریسک رو میبره بالا. ولیکن مصارف کوتاه مدتش واقعا اشکالی نداره، یعنی اگر فکر میکنم مثلا یه سال مصرف بکنه تا یه خورده بدنش عادت بکنه و اینا، اونها اشکالی نداره، میگم چون مطالعات چیزای مختلف نشون دادن.
ولی به هر حال اون پزشکشون هم که براشون تجویز میکنه معاینه دوره‌ای براشون میزنه،
بله حتما باید انجام بده،
بالاخره هورمون داره مصرف میکنه. بله. خب راجع به مصرف در دوره درمانی تاموکسیفن مصرف مولتی ویتامین مشکل نداره؟
نه نه، تو دوره شیمی درمانی ما معمولا توصیه میکنیم که شیمی درمانی به حال سلولار ضعیف میکنه سلولای تومورال رو، و از اونور داروی تقویتی بدیم، خود سلولای تومورال زرنگترن، معمولا همه مثلا داروی تقویتی رو میگیرن، ولی با تاموکسیفن هیچ معنی نداره.
و گفتن که من از 40 سالگی کیست داشتم توی پستانم، تا الان که 56 ساله شدم تغییر نکرده اندازش، یه دو سالیه ایشون ول کردن ماموگرافی انجام نمیدن و الان میگن یه احساس ناخوشایندی دارم. حالا اون حس ناخوشایند تا اینکه شما معاینه بکنید خودتونو، یا اینکه
من فکر کنم وجدان درد دارن که نرفتن چکا، واقعا شاید. ممکنه حس بیشتر اون باشه.
توصیه‌تون چیه؟
معمولا توصیه‌مون اینه که ببین بالاخره چکاپ رو باید بکنید دیگه، الان تازه داریم ببین هر چی سن ما میره بالاتر بدنمون نسبت به در واقع سیستم ایمنیمون ضعیف‌تر میشه، یعنی دیرتر ممکنه بتونه حریف بیماری بشه، بنابراین چکاپمون باید مرتب انجام بشه. حالا من نمیگم این چکاپ حتما ماموگرافی رو دیگه هر سال، البته واقعا تا 60 سال توصیه میکنیم که ماموگرافی رو حتما هر سال انجام بدن، ولی که هر سال که منظورم مرتب انجام بدن، ولی کن مراجعه داشته باشن حداقل پزشکشون معاینه شون بکنه، ممکنه به نسبت اون عکس مامویی که قبلا دیده و تغییراتی داشته ممکنه اصلا بگه نه امسال نمیخواد مامو بکنی، حالا سال بعد مثلا مامو بکن، ولی حتما مراجعه داشته باشن، حیفه، چون معمولا بیشترین اتفاقات تو همون بازه های فاصله هایی میفته که آدمی هول میکنه هیچ کاری نمیکنه.
بله. چند از شنونده عزیز ما از طریق پیامک راجع به سابقه خانوادگی سرطان پستان پرسیدن، مثلا شنونده عزیزی در مورد مادر و خالشون که در سن 50 سالگی برشون تشخیص گذاشتن، متاسفانه هر دو به رحمت خدا رفتن، و گفتن که از نظر ژنتیکی اگر ما بخوایم بررسی بشیم خیلی پیچیده است، چیکار باید کرد و معمولاً چجور ارزیابی انجام میشه، اصلا لازمه یا نه؟
ببینید وقتی که دو نفر توی خانواده مبتلا شده باشن بهتره واقعا حداقل یه مشاوره ژنتیک انجام بشه، ببینید دارم تاکید میکنم مشاوره ژنتیک، بنابراین اینا میرن مشاوره. اگر اون برنامه به هر حال نرم افزارهای مختلف، الان میدونیم هوش مصنوعی دیگه تقریبا تو همه زندگیمون رسوخ کرده،
بله.
بنابراین اون نرم افزارهای لازم رو دارن، اینا درخت ژنتیکشون رو میکشن، بقیه فامیل رو سوال میکنن، همه این سابقه که ممکنه به چشم اینا نیاد ولی مهم باشه رو سوال میکنن، و بر اساس اون حالا تشخیص میدن که آیا برای این فرد تست ژنتیک کمک خواهد کرد یا نه. بعد اون وقت لازم دونستن توصیه میکنن. منتها نکته مهمی که وجود داره اگه بخوایم همینجوری تست بکنیم، حتما باید اون فرد مبتلا اول تست بشه، بعدن بقیه افراد خانواده، چون اون ژن معلوم بشه کدوم ژن بیماره، بعد تو بقیه اون ژن رو دیگه ارزیابی بکنن، نه همه ژن ها رو چک کنن. ولی حالا مثلا تو مواردی مثل ایشون که دیگه مرحوم شدن و در دسترس نیستن، دیگه فقط میتونیم توصیه بکنیم که مشاورهشون رو انجام بدن، تو اون نرم افزار بره، تو اون قالب ارزیابی بشن، ببینن چقدر پرخطرن، آیا توصیه میشه تست براشون انجام بشه یا نه. ولی اگر مردی در خانواده گرفتار باشه، این احتمال ژنتیکی بودن رو خیلی میبره بالا، برای من حتما توصیه میشه که ارزیابی ژنتیک انجام بشه.
خیلی سپاسگزارم. صحبت خانم دکتر فرشته عباسفندی رو دارید میشنوید، جراح عمومی جراح پستان و عضو هیئت علمی پژوهشکده سرطان معتمد جاد دانشگاهی. ایشون کارشناس میهمان امروز ما هستن. پاسخگوی پرسش های شما خواهند بود. 2265-2876 شماره تلفن ماست. 30102 برای پیامک های شماست.
سلام، خسته نباشید خانم دکتر. من تقریبا الان میشه یک سالی هست زیر بغلم مثلا میشه قده ای هست به سینم هم زدم انزه مثلا توپه. بعد رفتم ماموگرافی رفتم و چیز رفتم، گفته خوشخیمه، حالت چربیه، بعضی وقتا تیر میکشه، دردم ندارم اونطوری سمت چپ میخوام مثلا بخوابم، اینو اذیت میکنه. ممنون میشم از زودم.
من 3 دختر دارم، ازدواج کردم. خواستم بگم مادر بزرگ پدرشون چندین سال پیش سرطان داشته، تقریبا مشکوک بوده به سرطان سینه، یه سینه‌ش رو برداشتن عمل کردن، البته الان فوت کرده. میخوام ببینم بچه هم درگیر میشن این مسئله رو. خیلی ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
میخواستم بگم که من یه بافت نسج نرم دارم توی سینم، هر 6 ماه اینو میرن چکاپ میکنم و ماموگرافی انجام میدن و سونوگرافی داپلر، و هر 6 ماه هم که میرم همون بافت رو توده سر جاشه. و ولی الان 2 سال من دارم مرتب هر 6 ماه یه بار سونوگرافی و ماموگرافی انجام میدم. میخواستم ببینم این ماموگرافی ضرر نداره برای من که هر 6 ماه باید چک کنم؟ این بافتم اصلا نه زیاد میشه نه تغییری میکنه. میخواستم از خانم دکتر بپرسم که ضرر این ماموگرافی بیشتر نیستش از اون بودهی که وجود داره؟
خانوم 59 ساله هستم، 12 ساله یائسه شدم. در حدود 3 ساله در اثر یه استرس خانوادگی یکی از سینه های سمت چپ من، یکی از نوک سینه هام سمت چپم داخل رفته. ماموگرافی هم کردم، سونوگرافی هم کردم، هیچ توده ای هم نداره، هیچ زایایتی هم از نوک سینم بیرون نمیاد، فقط این که داخل مونده بیرون نمیاد نگرانم. آیا جای نگرانی داره؟ آیا بازم میخواد دکتر دیگه ای برم؟ یا همین که ماموگرافی تشخیص داده شده مشکلی نداری کافیه؟ لطفا منو راهنمایی کنین. از تهران زنگ میزنم. خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم. مورد اول گفتن زیر بغل یه توده‌ای دارن که بهشون گفتن تو ماموگرافی چربیه و خوشخیمه، اما میگن که گاهی مثلا یه پهلو که میخوان درد میگیره، این پیگیری میخواد کار خاصی؟
نه، این بافته چربی بیشترین در واقع شایع‌ترین توده‌های بدن تو همه افراد تو کل دنیا همین توده‌های چربی هستن که حالا اتفاقی توی زیر بغل و پستانشون در اومده. این دردن بیشتر احتمالاً به خاطر اثر فشاری که رو بقیه میذاره، چون خود توده چربی اصلا درد نداره، ولی احتمالاً به خاطر اثر فشاری رو بقیه است، کار خاصی احتیاج ندارن اگر دیدن و بهشون گفتن توده چربی.
مادر بزرگ پدری گفتن که سابقه سرطان پستانشون
رو نگفتن تو چه سنی مبتلا بوده اون مادر بزرگه، ولی اگر تو سن بالا بوده قطعا هیچ، یعنی میخوام بگم خیلی نترسن، مثل آدمای معمولی، یعنی ریسکش مثل افراد معمولی همون چکابای روتینشون رو داشته باشن.
یه عزیز شنوندی هم گفتن که من از وقتی که یه نسج نرمی در سینم مشاهده شده مرتب دارم ماموسون رو انجام میدم هر 6 ماه بار، تغییری هم نکرده، 2 سال دارم این کار رو انجام میدم. آیا این ماموگرافیایی که پشت سر هم دارم 6 ماه یه بار انجام میدم ضرری نداره برام.
یه سر عجیبه ها، من فکر کنم حالا سونو دارن احتمالاً انجام میدن. ماموگرافی واقعا برای 6 ماه یه بار انجام میشه. بعد صداشون خیلی جوون بود. یعنی من احساس کردم مثلا احتمالاً زیر 40 سالم حتی ممکنه باشن. به نظرم میاد که سونو داره انجام میشه. خب لازمم نیست واقعا وقتی 2 سال ثابت بوده حتما هم میشه همینجوری سونو رو 6 ماه یه بار چک بکنن. ببینید هر سونویی هر دفعه که میگیم مثلا ممکنه یه بار بگیم 3 ماه بعد چک کن، یه بار بگیم سال دیگه چک کن، یعنی بر اساس اینکه اون موقع تو معاینه، چون فرضمون هم برای اینکه این آدم داره هر ماه خودش رو معاینه میکنه، یعنی باید این کارو بکنه.
میگیستم در نظر بگیرید خانم دکتر، ما در کشورمون دسترسی به خدماتمون
آسونه.
متاسفانه حالا یه خیلی زیادی آسونه. کشور پیشرفته که داره خوبم خرج میکنه برای سلامتش، حساب کتابش هم داره. همینطوری شما ممکنه چند ماه هم برای یه کار تشخیصی تو موقع باشید. حالا ممکنه خیلی از شنونده تعجب بکنه، ولی ما واقعیتی که دارین در دنیای امروزی از همه دنیا میشنویم همینه. اونی که داره خوبم خرج میکنه برای سلامت مردمش، داره حساب کتابش هم میکشه. یعنی به این راحتی هم نیست که هر کار تشخیصی. ما واقعیتش وقتی مراجعه میکنیم هر موقع دلمون بخوادم میتونیم اون ماموگرافی رو انجام بدیم. یعنی ممکنه با درخواست ما هم انجام بشه.
بله دقیقاً،
با تایید پزشکمون
خیلی در دسترس.
حالا ایشون به هر حال
من فکر کنم دارن اوور دیاگ، یعنی در واقع زیادی دارن چیز میکنن، حتما تحت نظر پزشکشون باشن. چون اگر یه، چون اولا سنشون رو ببینن چقدره و ماموی 6 ماهه که قطعا لازم نیست. من فکر میکنم یه خطای، حالا اسمی بود نمیدونم، لپی بود، بعید میدونم که ماموی 6 ماهه هیچ کم از همکارای ما هیچ وقت حاضر نمیشن که مثلا 6 ماهه بار برام برو این مامو. اونم زایی که از اولام خوب بوده، باز یه موقع یه زایی مشکوکه، مثلا آدم میگه نه این مشکوکه، مثلا 6 ماه دیگه دوباره چکش کن. بعد 6 ماه دیگه چک بکن دیگه، بعد تکلیف روشن شده باشه دیگه. اینجوری نیست که بگیم خب نه حالا پس 6 ماه دیگه هم دوباره چکش بکن.
خب به نظر من این خانومه ممکنه رژیم ماموگرافی، خب ما قربالگری رو می‌خوایم از شما بشنویم، همینجا برامون یه توضیح بدین. یه سوالم باقی مونده، می‌خوام از دستش ندیم این قربالگری توسط ماموگرافی و سونوگرافی رو. این اصلا فاصله منظمش در شرایطی که فرد عامل خطری نداره که پزشکش بخواد زودتر از موقع یا با تکرار بیشتر یا کارهای تشخیصی بیشتر، برای همه بانوان در شرایطی که ما فقط میخوایم یه قربالگری مطرح بکنیم،
به عنوان اولین در واقع پایه‌ای ماموگرافی 40 سالگی انجام بشه، مگر تو کسی که توی خانواده تو سن پایین کانسر پستان داشته باشن که معمولا 35 سال شروع اینا، یه دونه پایه انجام میدیم. بسته به اینکه تو اون عکس ماموگرافی چیزی باشه یا نباشد، ممکنه بگیم 2 سال دیگه یا 3 سال دیگه دوباره تکرار بشه. حالا توصیه فعلا اینه که از 45 سالگی شروع کنیم به اینکه چکابمون یه خود منظم تر باشه. حالا یه وقت حدود یک سال، یک سال و نیم حتما ماموی انجام بشه تا حدود 55 سالگی. بعد از 55 باز هم میتونیم فاصله ها رو بیشتر کنیم. بازم تاکید همون چیزی که خودتون فرمودین، فرض بر اینه که دیگه هیچ ریس فاکتوری نداره، هیچ عامل پرخطری در واقع تو فرد وجود نداره، تو عکس هم همه چی خوبه، میتونیم بعد از اون فواصل رو یواش یواش زیاد بکنیم. دیگه وقتی مثلا من داشتم مریضی که مثلا خانم 80 سالشه، واقعا اینقدر بافت پستان نرم و لوزه که راحت میشه با یه معاینه اینو چکش کرد. دیگه گناه داره هر دفعه بخوایم ببریم، تازه تو این بخوایم ببینیم میکروکلسیفیکاسیون میبینیم یا نمیبینیم، چون میکروکلسیفیکاسیون خیلی وقتا اگرم ایجاد بشه تازه ممکنه کلی طول بکشه تا این یه توده بشه. یعنی بیخود این بانو رو اذیت نکنیم، ولی معمولا تا 55 سالگی سعی میکنیم منظم انجام بدیم.
مثلا یه خانم 61 ساله تو پیامک اینو پرسیدن، گفتن اگر که کلسیوم دیده بشه، فکر کنم از شون میکروکسپ،
بله بله احتمالا،
دیده بشه این باید خارج بشه یا تحت نظر
میگه؟ نه خیلی وقتا تحت نظر میگه، مگر قیافه میکروکسپ کسینا بد باشه. قیافه میکروکلا بد باشه حتما باید یه کار تشخیصی انجام بدیم. یه نکته هم که من اینجا یادآوری کنم، امروز اتفاقی یکی از بیمارای من داشت میگفت که کلسیوم نمیخورم. من داشتم گفتم خب کلسیوم برای پوک استخوان و اینا که میخوره؟ گفت نه، خود تو پستانم رسوب کلسیوم هست. گفتم این رسوب کلسیوم توی پستان چی رفتی به اون کلسیومی که میخوری نداره؟ پس از بانوان عزیزمون خواهش میکنم که واقعا از 40 سالگی شروع کنن به خوردن قرصای کلسیوم. میزان کلسیومی که ما میخوریم تو غذاها اینا اونقدر نیست که کفایت بکنه برای جلوگیری از پوک استخوان. یکی این، یکم ویتامین د رو حتما مصرف کنین. شما اگه ویتامین د درست مصرف بکنین و سطح ویتامین د مون پایین نباشه، اصلا کلسیوم نمیره جاهای پرت و پلا رسوب بکنه. بنابراین مصرف کلسیوم هیچ ربطی به اون کلسیومی که توی پستان دیده میشه نداره. لطفا حتما اون استفاده بکنین.
خب این بانو 59 ساله که گفتم 12 سال یائسه شدم و گفتن که حالا نسبت دادن این که فرو رفتگی نوکسینه دارن به یه حادثه ای. حالا ما با اون کاری نداریم، ولی گفتن که چک کردن، حالا اینو ملاحظه کردن در خودشون، ماموسونو اینو چیزی نشون نداده، پیگیری بیشتر میخواد.
اگر ماموسونوشون دقیق و یعنی دستگاه خوبی بوده باشه که کامل بتونه ببینه و هیچی دیده نشده، یعنی اینکه لیگامانا فقط یه خود کوتاه شدن که باعث شده یه مقدار تو بکشه. البته تو کشیدگی هایی که به خاطر لیگاماناست، یعنی دست بزنه بیمار خودش احساس میکنه که پستانش زخیم نشده، سفنش اونجا گیر نکرده و معمولا فقط نوک نیست که تو میره وقتی که کانسره، اتفاقا دقیقا اون اطراف نوکه که یه مقدار تو میکشه، خود نوک دقیقا ممکنه که اگه سرطان باشه معمولا اون اطراف توموره،
یعنی اون حاله قهوه‌ای دورش هم کشته میشه تو،
درست حالا حاله ممکن نکشه ولی درست کنار نوکه، یعنی این که نوک پستان میره تو، واقعا یه وقتی لیگامانا که کوتاه میشن میتونه باعث بشه این،
یعنی این تار عضلانی و این چیزا باعث میشه.
لیگامانایی که از توی عضله جدار قفسه سینه میاد توی پستان، اینا معمولا وقتی کوتاه میشه باعث میشه تو بکشه نوک پستان رو یه خورده، ولی اینا معمولا با دست یه خورده بازی بکنن میاد بیرون. ولی اگر ماما و سونوشون چیزی نداشت، یعنی انشالله هیچی نداره و فقط چکابای ماما سونوشون انجام بدن، لازم نیست کار دیگه در واقع بررسی دیگه انجام بشه.
خب ایده زیادی از شنوندگانمون راجع به توده‌های خوشخیمی که در پستانشون کشف شده از ما میپرسن. مثلا بالای 48 ساله گفتن که من کیست دارم تو سونو مامو تشخیص کیست داده شده. ایشون حالا ما رادیویی میتونیم بهشون بگیم یا اینکه نباید یه شرح‌حال دقیق فرد بگیره و بعد معاینه بشه و بعد بهشون توصیه بشه با چه فاصله ای ارزیابیشون انجام بشه؟
من فکر کنم معاینه بشن بهتره، ولی ببینید به طور کلی کیست ها اصولا خوبن، ولی خب کیست هم میتونه جدار زخیم و بدی داشته باشه. یه مسئله که وجود داره اینه که خیلی از مردم عادت دارن میان همه میگن مثلا یه کیست داریم توی پستانتون، بعد میریم بررسی میکنیم ارزیابی میکنیم مثلا کیست نیست، مثلا یه توده است. ولی توده های خوشخیم بیشترین توده های موجود در پستان هستن دیگه، یعنی ما برای همین میگیم واقعا خیلی نترسین از همه توده ها، از همه بیوپسی ها واقعا خیلی نترسید، ولی اجازه بدید که معاینه بشن و حالا به هر پزشکشون ببینن از همه مدارک و بعد تصمیم درست براشون بگیرن.
بله، یه شنونده پیامکی فرستادن گفتن که یه نشانه اولیه نداره این سرطان که اگه خانم مبتلا شد اونو حسش بکنه، متوجه بشه که زود مراجعه بکنه. ما هم همه حرفا رو داریم میزنیم که زود متوجه بشیم، یعنی اگه تغییر داره اتفاق میفته زود متوجه بشیم. حالا خانمتون معمولا فرد تو معاینه که به دستش میخوره در مقایسه با مامو و سونو اینه میفهمید که این اندازه توده ها معمولا چقدر تغییر کرده و حالا خب قدرت مامو در چه حد، قدرت سونو در چه حد؟
روی اندازه توده ها سونوگرافی خب از همه بهتر و دقیق تر به ما میگه. ماموگرافی ارزشش بیشتر برای ما به خاطر میکروکلسیفیکاسیون ها و ضایعاتی که خیلی کوچولو ان، اونها رو خب ماموگرافی خیلی دقیق تر میگه. ببینیم ماموگرافی بیشتر برای این انجام میشه که تو مراحل پایین تری تشخیص بدیم، ولی کن که بیشتر بهترینش همون استیج صفره که فقط رسوب کلسیومه که معمولا اینا دی سی آی اس دیگه، یعنی حالت درجای و تهاجمی نیست. توی معاینه فرد اگر چیزی به دستش مثلا قبلا نبوده ماه پیش، الان احساس میکنه اینجا یه سفتی داره، معمولا توصیه میشه که یا حالا همون موقع بلافاصله مراجعه بکنن، یا حالا اون موقع شرایطش هم اگر نیست ماه بعدم دوباره رو اون نقطه حتی مثلا یه علامت بذاره، یه شکل بکشه که آقا اینجاها به نظر میاد یه سفتی بود، یه عکس با گوشیش بگیره بگه ماه دیگه من دوباره همینجا رو بعد از اینکه از پریود پاک شدم دوباره یه چکش میکنم ببینم چه تغییری کرده. تغییر اندازه سایز رو خب واقعا ممکنه آدم با معاینه دستش خیلی راحت متوجه نشه، مگه اینکه یه تغییر قابل توجهی بکنه دیگه. ولی روی اندازه سونوگرافی دقیق ترین چیزه، چه برای توده های حالا چه بدخیم چه خوشخیم، اندازه چیزو توده رو سونو از همه بهتر به ما میگه که چقدریه.
پرسیدن که مرحله 4 اگر کسی باشه استیج 4 برش تشخیص گذاشته باشن، آیا با جراحی و برداشتن پستان مشکل حله یا اینکه
شما میگید وقتی ما میگیم استیج 4 یعنی استیج 4 یعنی پیشرفت کرده و جاهای دیگه ای بدن زده، برای همین گفتم خدمتون برای اینها باید درمان سیستمیک شروع بشه. درمان لوکال درسته مفید هست، ولی تا قبلا که اصلا گفتن اگه استیج 4 شد پستان اصلا دست نزنید. الان نشون داده شده مطالعات مختلفی انجام شده و نشون داده شد که اگر اون تومور اولیه رو برداریم کمک میکنه که متاستازها هم ممکنه، یعنی درمان بکنیم. حالا برداریم فقط منظورم نیست، یعنی حتی یه وقتی ممکنه برمیداره رادیوتراپی هم انجام میدی و اینا، میتونه باعث بشه متاستازها هم کوچیک‌تر بشن. پس بنابراین درمان استیج 4 درمان اول شیمی درمانی، درمان سیستمیکه. حالا ممکنه یه وقتی شیمی درمانی باشه، یه وقتی ممکنه ما مجبور شیم هورمون بدیم. اگه هورمون فرد خیلی قوی باشه، یعنی گیرنده های هورمونی خیلی قوی باشن، مثلا 90% ER مثبته، 90% PR مثبته و متاستاز کبدی هم داره، خب معمولا یا متاستاز استخون داره، مثلا تو این معمولا هورمون حتی ممکنه فقط بدیم. یعنی حتی شیمی درمانی، این دیگه خیلی برمیگرده به اون آیتمایی که توی سونوگرافی آدم میبینه، ببخشید توی آزمایش نمونه برداری آدم میبینه متناسب اون. ولی درمان سیستمیک باید شروع بشه، درمان موضعی اینجا توصیه نمیشه. درمان سیستمیک یه خورده انجام شده، اوضاع شرایط یه خورده بهتر شد، بعد میریم سراغ درمان موضعی برای اینکه بتونیم کمک کنیم پاسخ بهتری بگیریم.
خیلی سپاسگزارم، اینقدر سوال جالبی به دستمون رسیده ولی فرصتمون به انتها رسید. هی فالا سعی میکنیم در برنامه دیگه مطرح بکنیم. ممنونم خانم دکتر عباس‌فندی عزیز برای حضورتون در این برنامه جراح پستان. شما شنونده نازنین که به ما گوش کردید، مراقب سلامت خودتون باشید. با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
مصرف بهینه حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی، یعنی صیانت از سرمایه‌های ملی و کمک به اقتصاد خانواده. رادیو سلامت.
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم. یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیم خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنه.
همه دعوتیم به پویش ایران همدل. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6379982700 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6379754999999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه‌ای نقطه آی آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
قشنگ شده، حتما
خانمون
بهم 20 میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی 3 تا جاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون جاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه میتونیم هم خونه خودمونو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه ها سردشون نشه. حالا دیگه 20 میگیری؟
با مصرف بهینه گاز و برق و